أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امروز دو تا مسئله داریم، هر دو مسئله از مسائل مشکل در اصوله. و جاشم اینجا نبود که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه متعرض میشم، هر کدام جای خاصی برای خود داره. مرحوم آخوند خراسانی هم چندین جا هر دو مطلب رو متعرض شده. مسئله اول، دوران ام بین تخصیص و نسخ که دیروز مسئله رو عنوان کردم، بنا شد امروز درباره اش یه مقدار صحبت کنه. یه عام می داریم که خاصی اومده، نمی دونیم آیا این نسخه یا تخصیص. اگه تخصیص باشد حکم هست، اما روی خاص. اگر نسخ باشه حکم به طور کلی از بین رفته. خب اصل مسئله واضحه. اذا دار الان بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدمه. و چه تقدمشم عرفه. حالا یا بفرمود عرف یا بفرمود ظهور عرفی. برای خاطر اینکه راجع به تخصیص، ما در قرآن شریف، در روایات اهل بیت روایتی نداریم تخصیص نخورده باشه. همین ما من عامن الا وقت خوش، همه عمومات تخصیص خورده. بر این که همه روایات ما قوانینه و قوانین یعنی تفسیر بردار، یعنی باید کلی رو بگند و بعد تبصره هاشو یکی پس از دیگری نقل بکنند. ازا قرآن شریف به واسطه روایات اهل بیت یا به واسطه آیات دیگری تخصیص خورده، مخصوصا قرآن و روایات اهل بیت. روایات اهل بیت راجع به قرآن یا تخصیص یا تغییر یا تبیین. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. از این تبیین یعنی همون تخصیص دیگه، تفسیر یعنی همون تخصیص. و روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام صادر شده، همه اینها مبین قرآنه، یعنی از قرآنه. عامش قرآن گفته یا متشابهش قرآن گفته، مهمل و مجملش قرآن گفته، و مبین قرآن تفسیر کرده. تبیین کرده است، تخصیص داده، تقیید کرده. و اما نسخ خب راجع به روایات اهل بیت اصلا نداریم که پیغمبر یا ائمه طاهرین علیهم السلام قرآن رو نسخش کرده باشن. به معنای این که بگن قرآن تا حالا از حالا به بعد این آیه، نه، این معنای نسخ دیگه برمیگرده به این که قرآن ابدی نیست، برمیگرده این که آیات قرآن ابدی نیست، در حالی که خوب خود قرآن میگه من ابدی هستم الی یوم القیامه، آیات من آیات است تا روز قیامه، قوانین من قانون است تا روز قیامه. لذا نسخ معنا نداره. یک ضرورت در میان مسلمان هاست، چه رسد شیعه، شیعه که فرموده است با اون دقتش فرموده است، عامه هم گفتن به واسطه روایت بخوایم نسخ بکنیم قرآن شریف ها، خوب معلومه نمیشه. و اونجاها که میشه، یعنی قرآن نه، روایت رو نسخ بکنه، قرآن رو نسخ بکنه، این میشه یا نه، این اختلافه. بعضی گفتن که بعضی آیات ناسخ بعض آیات دیگری، کتاب هم در این باره خیلی نوشته شده، تقریبا 64 آیه آوردن که اینا منسوخ شده و ما این رو خرافت میدونیم، میگیم نه قرآن معنا نداره نسخ بشه. و این بحث مفصلیه و آیات هم یک یک ذکر در جای خودش ذکر کردیم که هیچ آیه نسخ نشده، ما نسخ در قرآن نداریم. مثلا اتفاقا این کسانی هم که میگن نسخ در قرآن هست، این 64 آیه رو که میارن خیلی حرفشون شلوغه، خیلی حرفشون با دلیل و ریشه دار و اینا هم نیست، معمولا هم اخباری ها هستن، اخباری های بی سواد، نه مثل صدوق، مثل صدوق رضوان الله تعالی علیه و منطبع صدوق دیگه، هر کی اخباری اینجوری باشه ادعای ضرورت کرده است اینکه نسخ در قرآن نیست، تحریف در قرآن نیست. اما حالا بهترین آیات که گفتن بر و نسخ این آیه نجواست، رو این خیلی پا من یه وقت مطالعه میکردم دم اون کسانی که قائل به نسخن رو این آیه نجوا خیلی پافشاری دارن که نسخ شده، در این که در حالی که معلوم دو دو چاست این که نسخ تو کار نی. آیه نجوا همینه که این بدنجو درقابچینا مزاحم پیغمبر بودند و آیه شریفه اومد هر کسی میخواد با پیغمبر اکرم گعده بگیره باید یه درهم بده، اطراف پیغمبر خلوت شد حسابی و امیرالمومنین سلام الله علیه مرتب دیگه جایشون باز شد و مرتب میامدند و میرفتند و بعد دو سه روز بعد آیه نازل شد که دیدید رفوزه شدید. این اصلا از اول معلومه که این آیه موقت بوده، یعنی معنا نداره که بگیم کسی با پیغمبر اکرم تماس نگیره، یه امتحان بوده، امتحان یعنی موقت، یعنی دو سه روزه بهشون بفهموند که شما مرد این کار نیستید، مرد امیرالمومنین است. و رضا مثل عامه و خاصه هم گفتن آیه خیلی شأن بالا برای امیرالمومنین علی علیه السلامه. البته ما که اینها را شأن نمیدونیم، شأن امیرالمومنین آیه ولایته نه این آیه، اما عامه میگن از جمله شأنی که برای امیرالمومنین آیه نجوا. ازا در قرآن که نه قرآن آیه به خود آیه رو نص کنه نداریم، و از کسانی که انصافا خوب در این باره صحبت کرده مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تو این البیانه، این تفسیر البیان، ای کاش ایشون این تفسیر رو نوشته بودن. من عقیده دارم خودشون فرموده بودن مرجعیت نشود، و اگر این مرجعیت نبود و یه دوره تفسیر از ایشون بود حتما دوره تفسیر ارزش داشت، در حالی که مرجعیت ایشون انصافا خیلی برای عالم تشیع مفید بود، برای روحانیت مرجعیت آقای خویی خیلی مفید بود، خیلی عالی، هم از نظر علمی، هم از نظر شهرت، هم از نظر عمل. حالا مرادم اینه که این البیان خیلی تفسیر خوبیه، اما نشد، همین ظاهرا سوره حمدی فقط رو ایشون تونستن تفسیر کنن، اما مقدمات تفسیرشون توی البیان اومده من جمله این تحریف. و از کسانی که خوب صحبت کردن راجع به تحریف مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم مدعی هستن تحریف در قرآن نیست، نسخ در قرآن نیست. این چیزهایی که در میان اخباری ها مشهوره و مثل تحریف قرآن و مثل نسخ قرآن و مثل این جمع کردن قرآن، جمع کردن قرآن، خب یه تقریبا انسان فکر سرانگشتی بکنه میدوند که این قرآن واجب است خدا جمعش بکنه، اما جور که در سب کن تو رو به خدا سب کن، همین جور که قرآن هم خودش میفرماد که ما جمع قرآن مال ما، و خود قرآن با این و خود خدا جمع کرده. آیه وقتی نازل می شد از طرف خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر می گفت که به اینا، به کاتب وحی و امیرالمومنین بگو این آیه رو بذار در فلان سوره بین فلان آیه و فلان آیه. لذا تو روایات پیغمبر اکرم هم هست، هر کسی مثلا آخر سوره بقره آمن الرسول رو بعد نماز بخونه اینقدر ثواب داره. خواهی معلوم میشه یه قرآن بوده، جمع بوده، و آخر سوره مبارکه بقره آمن الرسول بوده، تو سوره بقره آیت الکرسی بوده، شاید بیش از هزار روایت از عامه و خاصه هست که این قرآن رو خدا جمع کرده، یعنی امر خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر، همینطور که آیه رو نازل میکرد جاش هم تعیین میکرد، و امثال اینها یه چیزهایی است که ماها باید خیلی روش دقت بکنیم و شأن قرآن را باید حفظ بکنیم. حالا از جمله این که نسخ در قرآن نیست، تحریف در قرآن نیست. بله، حالا این حرف داره دیگه، این ما ننسخ من آیت آنونسه ها نعتب خیر منها او مثله ها، معنای این نیست که ما آیه شریف ها نسخش میکنیم، نه، معنای آیه شریفه اینه که ما ها الان هم تمسک میکنیم، اگر یه چیز مهمی جلو اومد، بعد این چیز مهم از بین رفت، نه نسخ شد، نه اینکه آیه شریف دیگه آیه نی، نه تبه خیر منها او مثلها و امثال اینها. حالا الان که میخوام نسخ معنا بکنم، میخوام بگم که باید ما شماها باید کار بکنید بدونید نسخ در قرآن نی. حالا اگر بگید هست، یک کسی بگه، حالا بحث ما اینه، دوران هم بین نسخ و تخصیص کدوم مقدمه؟ باید بگیم تخصیص. چرا؟ برای اینکه تخصیص نادره، نسخ نادره، تخصیص مشهوره، ما من آمن الا وقت خسته. وقتی اینجور باشه عرف، جمع عرفی، عرف مقدم می اندازد تخصیص را و نسخ. خب مطلب دیگه تا اینجا صاف میشه و اون این است که همینطور که مرحوم آخون در کفایه هم فرمودند، دوران هم بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدمه برای اینکه تخصیص فراوان فراوان، نسخ نادر نادر، ازادار الام بین ندرت و بین شهرت، شهرت مقدمه بر ندرت. اون که گذشتیم تمام شد. اون حالا حرف حال رو بزن، اون حرف گذشت تمام شد. این یک مطلب که اون چه اینجا هست همین سه چهار تا کلمه بیشتر نیم و مرحوم آخوندم چهار پنج مرتبه در کفایه این چند تا کلمه رو آوردند، طبقاً لشهره، طبقاً لاجماع، همه همه ازادار الام بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدمه بر نسخه، همه همه هم این دلیل رو آوردند برای اینکه تخصیص مشهوره، آمن آمن الا وقت خس روشه، اما نسخ کمه به اندازه که در قرآن میگیم تخصیص در قرآن زیاده، به اندازه که شاید آیه نباشد که ائمه طاهرین علیهم السلام روش حرف نداشته باشن، اینقدر تخصیص هست، اینقدر تبیین هست و همه این روایات ما، این روایات ما که قریب 100,000 روایته، اینا یعنی تخصیص قرآن، یعنی تبیین قرآن، از خودشون که چیز ندارن، مبین قرآنن دیگه، همطور که قرآن شأنشون رو معلوم کرده، لتبین للناس ما نزل الیهم، اینا کارشون هم همین بود، لذا درجاتشون عالی عالی تر. آقای بروجردی رو منبر بارها این روایت رو میخوندن که امام باقر میفرمود که اون چه من میگم از بابامه، اون چه بابام گفته از باباشه، تا میرسد به رسول گرامی، اون چه رسول گرامی گفته از خداست، بنابراین حرفای ما همه همه از خداست. حالا اگر این روایت هم نداشتیم همین جور باید بگیم، برای اینکه شغلین یعنی مبین قرآن، یعنی تالاتل به قرآن، قرآن کلام خداست، مبین او هم باید کلام خدا باشه و همه آیات الا اون آیاتی که احتیاج مثلا نداشته باشه، آیات عقلی باشه، اینها تبیین روی او شده. حالا خیلیش هم به دست ما نرسیده دیگه، انشاءالله در زمان آقا امام زمان ما باشیم و خیلی از تبیین ها هم از قرآن از اهل بیت علیهم السلام به دست ما برسد و ما الان قطره از دریا بلدیم، انشاءالله دریاشو در ظهور حضرت ولی عصر. راجع به روایات هم همینه، دوران امر بین تخصیص و نسق. باید بگیم که تخصیص مقدمه، برای اینکه قانون یعنی تخصیص، قانون بلا تخصیص ما نداریم، خیلی کمه، خیلی کمه. و این روایات اهل بیت همه همه مخصص یک دیگره. چیزی که باید توجه داشته باشیم اینه که اینجا مرحوم آخوند متذکر شدند، جاش هم اینجا نبود، اما حالا به طور اشاره ایشون فرمودند این خاصه‌ای که در کلمات ائمه طاهرینه بعضیش مقدمه، مثل مخصص در کلام امام باقره، عامش در کلام امام صادق، یا این که عامش در کلام امام باقر، خاصش در کلام امام صادق، در کلام موسی بن جعفر سلام الله علیهم. این خیلی زیاده که میبینیم تفاوت زمان، عام حالا گفته شده، تخصیص 100 سال دیگه. اینا رو چیکارش بکنیم؟ این طوری که دیروز گفتم، امروزم اشاره کردم، اینجوره که آقا رسم قانون همین است، عام خاص از باب همین تقنینه، اراده استعمالی است و اراده جدی رو خاصه، اراده استعمالی ضربند قانونه. اذا وقتی چنین باشه، خواه ناخواه خاصه ها متفرق در ائمه طاهرین علیه السلام میشه، چنانچه عام میشم گاهی تقدم زمانی داره، غالبا گاهی هم تأخر زمانی داره. ما باید بسنجیم عام را با خاص، به عبارتی که قانون را با تفسیره، قانون رو با تفسیره که سنجیدیم دیگه زمان میشه ملغا، دیگه زمان اصلا دخالت در این پیدا نمیکنه. از همین جهت هم الان رسم همه فقها اینه که برای حکمی اول روایت رو میبینن، بعد روایت دوم، روایت سوم، روایت چهارم میگن که این سه تا روایت تخصیص داده است، این روایت رو، روایت عام مال امام باقره، روایت خاص مال امام حسن عسکری یا مال موسی بن جعفر، مال امام صادق، رو این اصلا فکر میکنن، نگاه میکنن رو روایت عامه یا نه، میگن عامه، نگاه میکنن رو روایت ببینن خاصه یا نه، میگن خاصه، میگن خب پس بنابراین بین عام و خاص چه تناسب؟ میگن تناسبش اینه که باید حمل عام بر خاص بکنیم، اصلا زمان میشه ملغا. چرا؟ برای اینکه قانون محاوره نیست تا ما بگیم با هم تفاوت داره، ما بگیم یکی مقدم است یکی مؤخر. همه روایات اهل بیت مثل قرآن شریف قانون اسلامه و در قوانین کلی رو باید سنجید با خواص، با خاصه ها، و این خاصه ها گاهی مقدمه بر عامه، گاهی مؤخره بر عامه، گاهی اختزا میکرده اون در زمان امام صادق باشد، اون در زمان امام یازدهم باشد و همچنین تا آخر. مرحوم آخوند یه اشاره اینجا به همین مطلب من دارند و بهترین مطلبم هم همینه، برای رفع تناقض یا رفع اشکال در این که چجور میشه عام در زمان امام باقر باشد، خاصش در زمان امام صادق. حالا اگه بخواد تکرار بکنم باز یه مطالعه روش بکنید تا فردا بازم درباره صحبت کنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.